رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. رئیس جمهور آمریکا گفت که روز 24 ایون ضد ایران تحریم های نوی اقتصادی جاری میکند تا این کشور به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکند. هشدار دونالد ترامپ یک روز بعد آن صدا داد که او گفت فقط 10 دقیقه پیش از انجام حمله ها به ایران از تصمیم خود دست کشید. ایران روز 20 ایون اعلان کرد که یک درون آمریکایی را در حریم هوایی اش سرنگون کرد، ولی ارتش آمریکا گفت این هواپیمای بی سرنشین در فضای بین المللی بر فراز تنگی هرمز در پرواز بود. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت پس از آن از تصمیم خود به حمله به ایران برگشت که برایش گفته شد در جریان این حمله ها ممکن است تا به 150 ایرانی کشته شود. و گفت دوستان زیاد ایرانی دارم، نمیخواهم 150 ایرانی را بکشم. من آنها را درک میکنم. اصلا نمیخواهم 150 تن کشته شود مگر اینکه کاملا ضروری باشد.
Unless it's absolutely necessary.
ولی ترامپ گفت انتخاب استفاده از نیروی نظامی روی میز هست. ایران هم ظاهراً کوتاه نامد و گفته است اگر مورد حمله قرار گیرد پاسخ تاریخی خواهد داد. ده ها مهاجر تاجیک در یک کارخانه در رود تریزه سازی در شهر ادینسوای ولایت مسکو کار میکردند زهرآلود شدند. حادثه شام 22 ایون رخ داد. عزت امان مدافع حقوق مهاجران که حادثه را از نزدیک پیگیری دارد روز 23 ایون بر رادیو آزادی گفت 50 شهروند تاجیکستان زهرآلود شدند. به اطلاع او 2 نفر در شعبه احیاگری هستند و وضعیت 6 تن دیگر وزنین ارزیابی می شود. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه گفت 12 مهاجر زهرآلود شده در بیمارستان بستری گردیده، دیگران را بعد از استعمال دارو جواب دادند. بنا به اطلاع او مهاجران از خوراکی که شام در جای کار خوردند زهرآلود شدند. شاهدان حادثه بر رادیو آزادی گفتند مهاجران بیگاه شنبه یک بار به درد شکم پیچیده از راه گشتند ماندند. در کارخانه درو تریزه سازی شهر ادینسوای ولایت مسکو به گفته همصحبتان ما بیش از 200 مهاجر تاجیک کار میکنند. ده ها مهاجر از ازبکستان نیز در آنجا بودند. مقامات پلیس و تندرستی روسیه تا به حال وضعیت را شرح ندادند. به حساب گوناگون از 500 هزار تا 1.5 میلیون اهالی تاجیکستان در روسیه کار و زندگی میکنند. مقامات ایران یک مردی متهم به جاسوسی به نفع اداره مرکزی استخبارات آمریکا را قتل کردند. تلویزیون دولتی ایران روز 22 ایون گزارش داد که جلال حاجی زوار پیمانکار یا کارمند قراردادی یک بخش وزارت دفاع بود. حکم او را دادگاه نظامی ایران پس از چند سال تحقیق صادر کرده است. تلویزیون دولتی ایران گفت این مرد در زندان رجای شهر غرب تهران قتل شده است. جزئیات از این بیشتر دسترس نیست. خبرگزاری نیمه رسمی اسنا گفت حاجی زوار اعتراف کرده است که گویا در عوض پول به نفع اداره مرکزی استخبارات آمریکا جاسوسی میکرد. و همچنین اضافه کرده است که در خانهش سند و دستگاه های جاسوسی یافت شد. بنا به خبر اسنا همسر سابق حاجی زوار با جرم همدستی در جاسوسی به 15 سال زندان محکوم شده است. این گزارش ها در حال میرسند که تنش ها بین ایران و آمریکا افزایش یافته است. رسانه های کره شمالی روز 22 ایون گزارش دادند که کیم چن اون رهبر این کشور از جانب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نامه های عالی گرفته است. هرچند جزئیات نامه ها آشکار نمی شود، خبرگزاری مرکزی کره شمالی گفت کیم چن اون از محتوای آنها خیلی راضی است. خبرگزاری مرکزی کره شمالی همچنان گزارش داد که کیم چن اون از شجاعت دونالد ترامپ ستایش کرده است. قصر سفید تا هنوز درباره این نامه ها چیزی نگفته است. نخستین دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی در ماه ایونی سال گذشته در سنگاپور برگزار شد و در آن درباره خلع سلاح هسته‌ای در نیم جزیره کره توافق صورت گرفت، ولی در ملاقات دوم در ماه فوریه امسال ترامپ و اون به هیچ سازش دست نیافتند. منابع بخش ازبکی رادیوی آزادی گفتند که رئیس جمهور این کشور شوکت میرزیایف را هنگام سفرش به شهر آهنگران ولایت تاشکند فریب دادند. میرزیایف روز 1 ایون امسال در آهنگران یک بنای کودکستان را کشاد و به استفاده داد، در حالی که به قول ساکنان ساختمان کودکستان نهایی نشده است و بعد از رفتن پرزیدنت دوباره دری آن را بستند. عبدالحکیم همراهی مدیر شعبه معلومات تا مکتبی شهر آهنگران گفته است کودکستان به سبب مشکل قبور تشناب کار نمی‌کند. در گذشته نیز هنگام سفرهای رئیس جمهور ازبکستان به چند منطقه آن کشور نمایشکاری مقامات محلی آشکار شده است. و اعضای حزب‌های سیاسی تاجیکستان را از حق عضویت در کمیسیون مرکزی انتخابات یک نهاد ناظر بر جریان رای‌دهی و شمارش آواز محروم خواهند کرد. منابع در پارلمان تاجیکستان گفتند که در این باره طرح علاوه‌ها به مجلس نمایندگان وارد شده است و به زودی بررسی و تصویب می‌شود. بعضی از وکیلان پارلمان روز 23 ایون در صحبت با رادیو آزادی خبر را تصدیق کردند. تغییرات در هیئت کمیسیون مرکزی انتخابات در حال پیشنهاد شده است که سال آینده در تاجیکستان انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی برگزار خواهد شد. تا این دم انتخابات های کشور از طرف ناظران غربی غیر شفاف و ناآزاد خوانده شده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
طرح یک کمربند یک راهی پیشنهاد کرده چین در آن صورت باعث رشد اقتصاد و کاهش فقر می شود که در کشورهای شامل این طرح اصلاحات بنیادی سیاسی صورت بگیرد. این خلاصه بانک جهانی در مورد طرح پر ادعای چین است. بار اول یک سازمان اعتراف شده بین المللی سود و زیان یک کمربند یک راهی چین را برای کشورهایی که شامل این طرح هستند ارزیابی کرد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. مؤلفان این پژوهش می نویسند طرح چین در همان صورت می تواند باعث رشد اقتصاد و کاهش فقر شود که اصلاحات عمیق سیاسی را به همراه داشته باشد. اصلاحاتی که شفافیت را بیشتر و ریسک های رشوت خوری و اکولوژی را کمتر می کند. تاجیکستان همسایه کشوری غربی چین از این طرح امید زیاد دارد و تلاش دارد سرمایه های بیشتر را توسط آن جلب کند. اما کارشناسان میگویند مقصد چین از راه اندازی این طرح پر ادعا نه پیشبردی سیاست بلکه گسترش نفوذ و توان اقتصادی اش است. الکسی مالاشنکو کارمند پژوهشگاه مکالمه تمدن ها و تحلیلگر روس روز 21 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت برای پکین هیچ گونه اصلاحات سیاسی از جمله در تاجیکستان ضرور نیست. او گفت
پریزیدنت کیست، حکومت چگونه است و چی رفتاری دارد برای چین اصلا مهم نیست. مهم برای پکین این است که کشوری همکارش برنامه های اقتصادی آن را قبول کند. این استراتژی چین است، یعنی به سیاست کشورها اصلا مداخله نمی کند. تنها به گسترش اقتصاد خود در خارجه مشغول است. نه تنها در تاجیکستان چین این سیاستش را تطبیق می کند بلکه در همه جا، حتی در افریقا هم.
تحلیلگر روس میگوید این گونه سیاست چین با الیته های حکمران در آسیای میانه من جمله تاجیکستان نیز خیلی مقبول است. مالاشنکو افزود
راهبران کشورهای آسیای میانه برای گسترش رابطه ها با چین خیلی هوسمندند. آنها از چین به عنوان یک کشور الترناتیوی با روسیه استفاده میبرند. ماهرانه میان منافع ابرقدرت ها بازی میکنند و هدفشان تنها یک چیز است، هر چی طولانی تر باقی ماندن در سر قدرت.
اما مقامات بارها اظهار داشتند که توسط طرحی یک کمربند یک راهی چین میخواهند مشکلی کمونیکاسیونی کشور را حل کنند و راهی تاجیکستان را تا به شاهراهای بین المللی و راهی ارزانی بحری هموارتر سازند. پیوستگی های نقلیاتی تاجیکستان بنابر ریلیف مشکل جغرافی با همسایه کشورهایش مشکل است. از این راه کشور امیدوار است که توسط این طرح چین پیوندش را به شاهراهای بین المللی و آبی بیشتر کند. امام علی رحمان در سفری ماه اپریل به چین گفته بود تاجیکستان باور دارد که طرح یک کمربند یک راه تمام کشورهای آسیای مرکزی را از بنبست کمیونیکاسیونی بیرون میکشد. ما به بحر راه نداریم، برای همین عملی گشتنی برنامه میتواند کشور ما و منطقه را با راه آبی پیوست نماید، گفت پرزیدنت. اما بانک جهانی در تحقیقات تازه خود میگوید که از بنیاد زیربناها راه کوپروک در دایره طرح یک کمربند یک راه چین همه کشورها برابر فایده نمیبینند. تحلیلگران این سازمان گفتند خرج بنیاد راه و دیگر زیربناها در کشورهای مثل تاجیکستان از فایده‌اش دیده بیشتر خواهد بود. بعداً تاجیکستان و از همه کمتر ترکمنستان از این طرح چینی‌ها سود می‌دیدند. طرح یک کمربند یک راه چین سال 2013 در انجمن 18 حزب کمونیست چین اعلان شد که دو طرح بزرگ کمربند اقتصادی راه ابریشم و راه ابریشمی بحری عصر 21 را متحد می‌کند. این راه با تشکل دهلیزهای انرژی، نقلیاتی و تجارتی میان چین و منطقه‌های آسیای مرکزی، اروپا و شرق نزدیک نگرانیده شده است. حجم عمومی گردش مال چین با شریکان یک کمربند یک حدود 5 تریلیون دلار را تشکیل داده، برای 25 کشور عضو چین بزرگترین شریک تجارتی گردیده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک تحقیقات معلوم کرده است که در تاجیکستان تقریبا نیمه از مردم به کاری سازمان های غیر دولتی باور داشتند. در این باره گزارش من خیرمان بخوزوده. کمتر از نصف اهالی تاجیکستان به کاری مؤثری سازمان های جمعیتی و خیریه در کشور باور داشتند. سازمان گالاب در گزارش روز 20 میون گفت نیمه دیگر از مردم به کاری سازمان های جمعیتی ابراز ناباوری و یا از فعالیت آنها اظهار بی‌خبری کردند. مؤلفان گزارش نوشتند که تحقیقات نخستین در زمینه آموزش باور مردم به کار سازمان‌های جمعیتی در کشورهای گوناگون دنیا برپا شده است. در میان کشورهایی که میزان ناباوری به کار سازمان‌های جمعیتی خیلی بیشتر است، کره جنوبی، یونان و مکزیک نمبر شدند. بنا به گزارش گالاب، مالتا، رواندا و ازبکستان در میان کشورهای ذکر شدند که جامعه آنها به فعالیت سازمان‌های خیریه و جمعیتی اعتماد زیاد بیان کردند. در روسیه که از نظر برخورد با سازمان‌های جمعیتی یک نمونه عبرتی بد به جمهوری‌های دیگری پس از شوروی میباشد و سال 2012 قانون درباره اگنت خارجی را قبول کرد، تنها 29% به سازمان‌های جمعیتی باور داشتند. جامعه شناس تاجیک مظفر علیمف، رئیس سازمان نظرسنجی شهر، گفت نتیجه های پرسش درباره میزان اعتماد مردم تاجیکستان به کار سازمان‌های خیریه واقعی به نظر می رسد. او گفت بعد از ختم جنگ داخلی و در آغاز سالهای 2000 که زمان نموی کار تشکیلات جمعیتی در کشور می باشد، میزان اعتماد به کار این سازمان ها بالا رفته بود. مظفر عالیموف گفت
سالهای 2000 تا اعتماد دارد تا نیمه سالهای 2011-2014 اعتماد به درجه برانتر بود، چون همکاری ها زیاد بود، پروژه های زیاد عملی می شدن در یک جایی بود از کریز سازمان بین المللی. می خواهد از 2000 تا 2012-2013 محصیب تر بود.
در آغاز سالهای 2000 بسیاری از مقامات در محل ها به کار تشکیلات جمعیتی احساس ناباوری می کردند. گاهی اندیشه این که سازمان ها تنها به خاطر گرانت کار می کنند صدا می داد. برخی می گفتند که این سازمان ها تلاشی پیاده کردن آرمان های حکومت های بیگانه در تاجیکستان را دارند. سازمان های جمعیتی بسیار وقت تلاش میکردند بفهمانند که غیر دولتی به معنای ضد دولتی نیست. کارشناس عبدالملک قادیروف میگوید میزان بلند اعتماد به سازمان های جمعیتی در کشورهای مشاهده میشود که به مردم کمک بی‌بازگشتی خیریه تقدیم میکنند و میزان نچندان بلند و گاه و پستی باوری در جامعه هاییست که آنجا سازمان های جمعیتی مسائل دردناک حقوق بشر را مطرح میکنند. او گفت در این کشورها حکومت ها نسبت سازمان های مدافع حقوق بشر آنقدر مناسبت خیرخواهانه ندارند و با هر راه میکوشند به ایمیج چنین سازمان ها تأثیر منفی رسانند. سال 2015 مقامات تاجیک روشن اشاره کردند که به کاری بعضی از سازمان های جمعیتی شبه دارند. قانونی نوی سازمان های غیر تجارتی در تاجیکستان تشکیلات جمعیتی را از ثبت نامی دوباره گذرانیده، شماری سازمان ها را دو برابر تا 2800 عدد کاهش داد. عبدالملک قادیروف گفت هدف اساسی این قانون تحت نظارت گرفتنی گرانت های سازمان های جمعیتی بود. فعالیت امروزه سازمان های جمعیتی در تاجیکستان مثل سالهای 2000 زیاد چشم راست نیست، ولی در همین شرایط هم بعضی آنها تلاش میکنند رسالت اساسی خود را درست اجرا کنند. یک قطار سازمان های حامی حقوق و مبارز ضد شکنجه تلاش میکنند با درد های سنگینه مثل شکنجه و بدرفتاری در زندان و ارتش مبارزه برند. گاه صدای آنها شنیده میشود و پرونده های پرسر و صدا تا دادگاه میرود، ولی باز هم حادثه های کم نیست که خود حامیان حقوق به حمایت از حقوقشان نیازمند میشوند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دیوانه شد آخی از جهتی بود با مجلی
مقامات میگویند بیش از 2 میلیون سهمدار نیروگاه برقی آبی روغن تنها بعد از پورا مورد استفاده قرار گرفتن این نیروگاه میتوانند با بازپس گرفتن نرخ سهمیه های خود و فایده از آنها امید داشته باشند. جزئیات این موضوع را من امریدین علیموف برایتان ارائه میکنم. از زمانی به فروش برآوردن سهمیه های روغن حدود 9 سال سپری شد و از زمانی به کار انداخته شدن چرخه اول نیروگاه تازه 7 ماه میگذرد و بسیار سهمداران میگویند که تا رفت امید آنها به وعده پرداخت شدن فایده از سهمیه ها کم میشود. صبح جمعه 21 ایون کتابخانه ملی تاجیکستان سرودن بود. سهمداران روغن برای جلسه سالانه جمع آمده مسئله های افزایش قیمت آیین‌نامه‌ای این جمعیت سهامی و باز 8 موضوع دیگر را بررسی کردند. سید کل قربانوف سخنگوی جمعیت سهامی نیروگاه برقی آبی روغن 21 ینور در صحبت با رادیوی آزادی گفت که کلیه مسائل این جمعیت بررسی و از سوی سهامداران قبول کرده شده است، اما جناب قربانوف از پاسخ به این سوال که مبلغ این جمعیت به چه مقدار و به چه سبب افزایش داده می شود خودداری کرد و ای گفت:
ما از همون چرخ اولی که به استفاده دادیم یک چون برای ما یک امتحان بود. ما هر بار که همون چرخ های به استفاده می دهیم و از روی قاعده همون قاعده معیار ها بعد اون که 72 ساعت کار می کند اونو بعد فعالش قطع می کنند و بعد یک هفته داخل می سنجند که همین در همین 72 ساعت چه نقصه داشت، چه علت ها داشت. این چرخه های، این اگرگت های، اون دو اگرگتی که ما استفاده کردیم اینا در زمان شوروی آبادگی بودن.
این در حال است که در معرکه پرسر و صدای فروش سهمیه‌های روغن سال 2010 با مبلغ 804.7 میلیون سومانی به قرب آن دوره 186 میلیون دلار جمع آورده شد که در بانک‌های کشور نگهداری می‌شوند. سال 2013 وزارت مالیه تاجیکستان اطلاع داد که این مبلغ‌ها از حساب بهره 70 میلیون سومانی فایده آوردند و گفته می‌شد این فایده مالی سهامانی روغن است. بخگول ستار و ساکن ناحیه شهر توزی ولایت ختلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سال 2009 راهبرانی کارخانه ای که وی در آنجا کار میکرد مجبور میکنند که او سهمیه های روغن را خریداری کند، اما با گذشت 10 سال وی درباره سرنوشت این سهمیه ها هیچ اطلاعی ندارد. خانم ساتاروا گفت:
"کاش بالا خریدید ما دست است با فوندو ما ندونیم چیکار کنیم گذرم، اما وقت خریدگی وقت ما گفته بود بانک اینا فایده که تلین گیرن نصیبش ولی با امید شیشتن.
در مجموع بیش از 2 میلیون ساکنان تاجیکستان سهمیه‌های عادی نیروگاه روغن را یعنی با ارزش 100 سومانی خریداری کردند. باز 22 هزار نفر دیگر سهمیه‌های ارزشش 5 هزار سومانی روغن را خریداری کردند. فیروز سعدی‌زاده سردار ریاست خصوصی گردانی دارایی‌های دولتی کمیته سرمایه‌گذاری و اموال دولتی تاجیکستان 21 ایون در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که سرنوشت سهمیه‌های خرید شده نیروگاه روغن چی می‌شود چنین گفت:
این فقط بعد پورا ساختمان به استفاده دادن مسئله دیویدند به میان میاد، یعنی که جمعیت حالی اومان در مسئله فایده به فقط ساختمان رفته است، یعنی اونجا ادامه ساختمان است. مسئله به دست آوردن فایده حالی خیلی مسئله زوری اومان نشیدگی است. ترتیب گرفتن فایده از جمعیت های سهامی، یعنی که جمعیت سهامی که حالی ساختمانش نو تمام حالی ادامه دارد ایام خراجات و یوشا میپوشوند بعد فایده به دست میارد.
مهر صابریان تحلیلگر اقتصادی تاجیک میگوید که ندادن فایده از سهمیه تا زمانی ساختمان کامل انشاءات تجربه معمولی در کشورهای جهان است، اما حتی بعد از ساختمان پوره نیروگاه گرفتن فایده زیر سوال میماند. حکومت تاجیکستان رسیدن به استقلالیت انرژی را هدف عظیم استراتژی و صنعتی خود عنوان کرده، با کار انداختن نیروگاه روغن را وسیله کلیدی رسیدن به این هدف ارزیابی میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
با تفسان شدنی هوا در تاجیکستان بسیاری ها از جمله نورسان خود را به کلو دریا می زنند تا شدت گرمی را کمتر احساس کنند، ولی هر سال در همین ایام ده ها نفر به دلیل به گفته مقامات ندانستن قاعده های شنا در آب غرق شده جان خود را از دست می دهند. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان می گوید تنها در سال گذشته 140 نفر در کلو دریاها غرق شده اند که تقریبا 100 نفری آنها افرادی تا 35 ساله بودند. نه همه وقت آنها جان سالم به در می آورند. ساکنان میگویند به دلیل گرانی نرخ پارک های آبی و یا حوض های شناوری توکلی در دریاها آبازی میکنند که بعضن با فلاکت می انجامد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. مقامات کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان از ساکنان خواستند در موسم گرما قاعده های بی خطری شنا را رعایت کنند و از والدین خواستند که کودکان را در ساحل رود و حوض ها بی نظارت نگذارند. مصطفی 14 ساله همراه با دوستانش پیوسته به ساحل دریای دوشنبه می رود و خوب می داند که آب هایی که با رفیقانش در آن آبازی می کنند پاک و بی خطر نیست، ولی می گوید:
کانال آبازی می کنیم جالی آش هر فقط چی که میشه همون روزا که تازه همون وقتی دا میبینم کم کم آغاز میکنه. تعطیل دا خیلی بسیار میبینم هر هفته میبینم خیلی هر روز نشه کسا میشه گمشه نشه گفتم.
اکثر کودکان و نورسان به مثل مصطفی برای آبازی جایهای خوفناک و ممنوع را انتخاب میکنند. در کل جوانان پایتخت هم در روزهای گرم تابستان کودکان و نورسان زیادی را میشودید که تنها و بدون اجازه و به حضور والدین از راههای دور برای آبازی آمدند. ساکینه یکی از کمترین مادرانی بود که فرزندش را هنگام آبازی همراهی و نظارت میکرد و گفت:
"من نگاه میکنم که بین نروه. اسم میگردم، اسم میگردم، با من لطف کودکو بین نروه."
اونایی که امکانیت دارند و
آبوزی بی خوف رو انتخاب میکنند از خدمات حوضهای شنووری زمانوی استفاده میبرند. حالا در دوشنبه چندین پارک آبی فعال است که قیمت مختلف دارند. به حساب میونه یک نفر در چنین پارک ها از 25 تا نزدیک 100 سومون خرج میکند که نه به همه دسترس بوده است. نتاشا دولت و ساکن دوشنبه گفت قبلا آنها مجبور بودند برای آبوزی هر بار بیرون از شهر و به ورزوب روند. قبلا ما بیرون از شهر برای آبوزی می رفتیم. حالا هم بعضن می رویم. ولی اینجا نزدیک است و واسطه های فراغت هم زیاد است. می دانید یک سفر به بیرون از شهر برای اویله مگران می افتد. زیرا آنجا برای حوض جداگانه، برای نشستگاه الهیده و عموماً برای همه چیز جداگانه پرداخت می کنید. اما استفاده از چنین شرایطی آبوزی در پارک‌های آبی برای همه فراهم نیست و بعضی کودکان و نورسان در یک موسم یک یا دو دفعه به این حوض و استراحتگاه‌ها می‌روند و بس. در تاجیکستان بسیاری از رودخانه‌های کوهی هستند و آب سرد و مجرای تیز دارند که شناوری در آن سخت و خطرناک است. از بس که حوض‌های آبوزی نه به همه دسترس است، ساکنان و نورسان خود را به همین دریاهای خطرناک می‌زنند که نه همیشه از آن صحت بیرون آمدن امکان دارد. هر سال در موسم آبوزی در کل دریاها و کانال‌ها و حوض‌های تاجیکستان ده ها نفر می فوتند. مقامات کمیته حالت های فوق العاده می گوید میان ساکنان و مخصوصا نورسان برای جلوگیری از عاقبت های ناخوش و رعایت بی خطری هنگام یابازی کارهای فهماندهی می گذرانند. ولی این معرکه ها نه همه را فرا می گیرد و یا نه همه آن را رعایت می کنند و هر وقتی که فاجعه رخ داد دو طرف انگشتی های اتهام را به سوی یکدیگر دراز می نمایند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
چپ از مانم دردی ترم میدانم در ماشه نمیگم همسایه
یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تو آزادی. آزادی.org.